از چشم در واقع مامورین ما پنهان میمونه و متاسفانه متخلفینی وجود دارن، افراد زیاده خواهی وجود دارن که دست به چنین کاری میزنن.
حالا در حالی که کشورهای زیادی قوانینی برای جلوگیری از سوپ باله وضع کردند، باز هم صید کوسه‌های خلیج فارس با قیمت‌های بسیار ارزان به چین و کشورهای حوزه خلیج فارس قاچاق می‌شود. موزلی که مدیر کل دفتر زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید، بخشی از صیدها ضمنی‌اند و نیازمند آموزش. آقای میرشکار می‌گوید برای برخورد با صیدهای غیر مسئولانه و غیر مجاز نیازمند تشکیل یگان‌های ویژه دریایی هستند.
مسئولیت واحدی رو برای این موضوع نمیتونیم پیدا بکنیم، باید چندین دستگاه با هم دیگه هماهنگی لازم رو داشته باشن، از جمله مرزبانان محترممون، سازمان شیداد، یگان شیلات کشور و خدمتون یگان حفاظت محیط زیست کشور. باید در یک چارچوب قانونمندی این عزیزان تجهیزاتشون، اعاراتشون یه جوری تجمیع بشه که بتونن همدیگه رو پوشش بدن. پیشنهاد من این هستش که چون یک نشستی هم داشتیم در وزارت کشور و گزارشش خدمت جناب رئیس جمهورم رفت، ما بتونیم اون یگان حفاظت دریا، سواحل و دریای کشور رو بتونیم هرچه سریعتر استارتش رو بزنیم. ذیل اون خیلی از برنامه‌های حفاظتی و حراستی رو و همینطور امنیتی رو داشته باشه.
در این میان مدیر کل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیلات مشکل صیدهای غیر مجاز کوسه‌ها را شناورهای بی هویت می‌داند. به گفته دکتر شایفرد این تخلفات به نظر می‌رسد سازماندهی شده و وظیفه مقابله با آنها سنگین‌تر از گذشته است.
بر اساس آماری که ما در سال گذشته داشتیم، نزدیک 14000 بند و 13800 از فروند قایق غیر مجاز دارن تو خلیج فارس و دریای عمان به صید و صیادی میپردازن که به اونا هیچ نظارت و یا کنترلی روی اینها وجود نداره و اینها دارن تردد میکنن. وقتی که یک شناوری فاقد هویت دستگیری میشه، بلافاصله با حداقل جریمه ها آزاد میشه. بعضا هم این توجیه هست که خب چیکار کنن، برن دزدی کنن، برن قاچاق مواد مخدر کنن، اینا رفتن دریا ماهی گرفتن، اینا بلافاصله باز برمیگردن به همون چرخه فعالیت صیادی غیر مجازشون. حالا مشکل اون موقعی در واقع به نظر من افزایش پیدا میکنه این موضوع سازماندهی شده باشه، که به نظر میاد همینطور هم باشه، چون کوسه ماهیان که در ایران اصلا مصرفی ندارن، بالای کوسه که ارزشی داره در ایران اصلا مصرفی ندارن، اینا 100% صادر میشن و یه صیادی که یه قایق به صدا کوچیکی داره اینها رو یه عده به هر حال میان از اینا میخرن صادر میکنن و سود اصلی رو هم اونها میبرن.
متاسفانه آسان ترین و ارزان ترین راه برای امرار معاش برای بعضی ها دسترسی به منابع طبیعی است. جنگل ها و مراتع و کوه ها و رودخانه ها و حالا هم 17 گونه کوسه در معرض انقراض آبهای جنوبی کشور، رویدادی که نیازمند برخورد جدیتر دستگاه قضایی با متخلفان است.
در خدمت شما هستیم همچنان با پیک نیمروزی. اشرافیگری از موضوعاتی که در فضای مجازی هم این روزها به عنوان یک پدیده ناهنجار داره بهش دامن زده میشه. به تازگی در شبکه‌های مجازی تبلیغ خرماهایی رو با روکش طلا می‌بینیم که داره صورت می‌گیره و همکارم بخشی با مدیر شرکتی که تولید کننده این خرما صحبت کرد که دعوت می‌کنم بشنوید.
من توی این سبکی که شما خواستین یه برندی داریم بسیار خرماهای با کیفیت عالی لوکس، بعد مخصوصا همین مجالس شیک هم هست، قیمتشون بسته از مثلا 150 تومن شروع میشه به بالا، بسته 1 تومن میرسه مثلا،
یعنی یه بسته 1 کیلویی 1 میلیون تومن.
بله بله بله.
بعد روکش‌های خاصی که الان آگهیش هست روکش طلا داره شما انجام میدید؟
بله بله، ما روکش طلا داریم، طلای خوراکی فرانسه که اون حالا مثلا خیلی گرون در میاد، ما اونو فقط برای خرمای مجول که همون گرون‌ترین خرمات انجام میدیم. اون مثلا یه دونه مثلا بسته خیلی شیکش تو حالت مثلا از این جعبه خودکاری ها دیدین که مثلا درازن بعد کوچیکن، حدودا 7 تا 8 تا خرمای مجول ما میچینیم، بعد توی اونها با مغز پر میشن، بعد دوباره بهشون روکش شکلات زده میشه یا بدون روکش شکلات، بعد روشون طلای خوراکی میزنیم که اونها هم باز قیمتشون زیاده دیگه. مثلا همون بسته من حالت مثلا 7 تا دونه ایش در میان مثلا طرفای 600 هزار تومان.
مصاحبه‌ای بود با مدیر شرکت که تبلیغ فروش خرما رو با روکش طلا به قیمت هر عدد خرما حدود 100,000 تومان در شبکه‌های مجازی انجام میده. شماره پیامک ما 30610. برم سراغ موضوع بعدی که از فرصت بیشتر استفاده رو بکنیم. شهرداری تهران خبر از ورود اتوبوس‌های دست دوم برای تامین نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی داده که این موضوع با واکنش‌های مختلفی میان کارشناسان حوزه حمل و نقل مواجه شده. گزارشی از همکار خوبم حسن علی مردانی.
سال گذشته بود که موضوع خرید اتوبوس‌های کهنه خارجی در تهران مطرح شد. این موضوع واکنش‌های زیادی داشت، اما بعد از مدتی صحبت از این اتوبوس‌ها نشد تا اینکه چند روز پیش آقای پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از خرید اتوبوس‌های دست دوم برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داده. به این صحبت‌های پورسید آقایی، حناچی شهردار تهران، با اعلام خبر مذاکره برای خرید اتوبوس‌های دست دوم قوت بیشتری داده.
چون هم مناسبه و کار هم می‌کنن. قیمتاشون به 1/10 قیمت واقعی اتوبوس‌های اصلیه. حالا اگر شرایطش فراهم بشه از اونها تهیه می‌کنیم.
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تهران و همچنین نوسازی ناوگان سال‌هاست که در دستور کار مدیریت شهری قرار داره. اما وضعیت اتوبوس‌های شهری فرسوده طوریه که باید مهمترین دغدغه‌های مدیریت شهری بشه. چون به قول جمالی نژاد، معاون عمران و توسعه شهری وزارت کشور، 70% اتوبوس‌های شهری فرسوده شدن.
از 22,000 دستگاه اتوبوس شهرمون، نزدیک به 16,000 دستگاهمون حدود 70% فرسوده هستن.
در همسایگی شهرداری تهران و در شورای شهر، اما اعضای این شورا نظر دیگه ای دارن و با خرید اتوبوس‌های دست دوم مخالفن. و آقای علی خانی میگه شورا اصلا برنامه‌ای برای خرید اتوبوس دست دوم نداره.
اینکه ما دوباره بریم به سمت اینکه اتوبوس‌های از همین نوعی که الان داره استفاده میشه و احیاناً خدمت شما عرض کنم که بعد از مدتی به سرنوشت همین اتوبوس‌های فرسوده فعلی دچار میشه و ما باید هزینه‌های زیادی بابت بزک دوزک کردن اینها، بابت نمیدونم نصب فیلتر و این چیزایی که بالاخره در پی این اتفاق به اصطلاح اتوبوس‌های فرسوده میفته، بریم سراغ این مسائل، افتادن در یک دور باطل هست و ما هیچ وقت مشکل آلودگی هوامون، مشکل بالاخره این نارضایتی که الان از اتوبوس‌های فرسوده و کیفیت پایینی که داره حل نخواهد شد. و شورا در هیچ کدوم از سیاستاش خرید اتوبوس دست دو نداره و به سر رو اینها اصلا نظری نداشته.
از طرفی هم نوسازی این اتوبوس ها یه جیب پر پول میخواد که اهالی خیابون بهشت تهران میگن همچین جیبی که پر از پول باشه در اختیار شهرداری نیست. ما اونطور که آقای جمالی نژاد میگه، منابع لازم برای اونها تامین نشده و منتظر طرحهایی برای این کار هستن. آقای کارشناس حوزه خودرو هم میگه پولی هم برای خرید اتوبوس وجود داره، چرا وقتی پتانسیل های مختلف تولید داخل کشور وجود داره این بودجه ها در سال رونق تولید به تولید کننده ها نرسه؟
خب اولا ما میگیم اگه این پول وجود داره، خب ما باید علل قاعده سال رونق تولید هستیم و این رونق تولید معنیش اینه که ما باید توجهمون رو به بخش تولید بذاریم، چون تولید خیلی از مسائل ما رو حل میکنه. چون وقتی که 2 میلیارد دلار واردات مواد اولیه و قطعات دارید در صنعت خودرو، این چیزی معادل 20 میلیارد دلار در کشور تولید ایجاد میکنه، یعنی 1:10. یعنی اگه یک واحد ارز میذارید برای یک کاری، 10 برابرش ارزش افزوده تو کشور ایجاد میکنید. خب اینم در مورد اتوبوس هم همینطوره.
اگر چه حداقل تو این یکی دو ماه خط تولید اتوبوس‌های داخلی از رونق افتاده، اما دبیر انجمن خودروسازان گفته اگه سفارش از نهادهای داخلی باشه این خط تولید دوباره به فعالیت میفته. از سوی هم رسانه‌ها از قول آقای قناتی مدیرکل نیرو محرکه وزارت صنعت اعلام کردند که وزارت صنعت با این طرح در کمیسیون زیربنایی دولت مخالفت کرده. حالا که جیب شهرداری و اتوبوسرانی برای خرید خالیه و به عقیده شورا و خیلی از کارشناسان فنی خودرو، خرید اتوبوس دست دوم آفتاب خرج لحیمه. اگه کمی هم واقع‌بین باشیم، خودروسازهای داخلی هم انقدر به خاطر نبود سفارش از تولید فاصله گرفتن که با شرایط فعلی نمیتونن اتوبوس یورو 4 تولید کنن. پس تکلیف ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی چی میشه؟ آقای مهندس کریمی میگه میشه همین اتوبوس‌های فرسوده رو اوورهال یا همون نوسازی کرد و حتی این پروژه برای چند دستگاه اتوبوس شهری با موفقیت انجام شد.
بخشی از اتوبوس‌ها و ناوگان لوجستیک شهری، اتوبوس‌رانی‌ها و شهرداری‌ها که عمر در واقع حیاتشون تقریبا به پایان رسیده و دارن توی پارکینگ های این سازمان ها خاک میخورن، قابل سازی و آورهال هست با هزینه حداقلی.
تنها در پایتخت بیش از 4000 اتوبوس با عمر بالای 8 سال در حال تردد هستند که دود فرسودگی اونها به چشم مردمی میره که از هوای این شهر تنفس میکنن. سالهاست که قراره شهرداری تهران 2 میلیارد دلار از منابع دولتی رو برای رفع موضوع کاهش آلودگی هوا استفاده کنه که با وجود اینکه در دوره جدید مدیریت شهری شهردار تهران در جلسات هیئت دولت همیشه حضور داره، اما هنوز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده.
شما شنوندگان عزیز هم نظر بدید، آیا موافق استفاده از اتوبوس دست دوم خارجی در حمل و نقل تهران هستید یا اینکه باید خطوط تولید داخلی فعال بشه؟ لطفاً پاسختون رو به 30610 پیامک بفرمایید. و برم سراغ موضوع بعدی. در هفته‌های اخیر قیمت شکر با افزایش شدیدی روبرو بوده. در این میان کشاورزان چغندرکار خوزستانی گلایه دارن که افزایش قیمت حمل بار به کارخانه موجب گندیده شدن چغندرها شده و خواستار مدیریت درست شدن. عبدالرحیم رحیمی نیا از مسئولان انجمن کشاورزی خوزستان:
اصل بحر ما در بحث چغندر است که کشاورزان میکارند، قرارداد میبندند با کارخانه ها و میکارند و در نهایت باید برداشت بشه و با کارخانه حمله بشه. چون کارخانه ها خارج از استان هستند، مشکل پیش آمده است که هر سال پارسال چغندر کشاورزمان روی زمین گنده شد. امسال هم به دلیل اینکه این وضعیت هست و مشکلاتی که کامیون ها دارند و کرایه زیادی هم که مطالبه میشه، خب از این قیمت محصول ما انقدر پایینه که نمیتونیم اون کرایه رو بدیم.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
وقتی شما بخیر باشه دوستان خوب، شنونده 14:43 است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید. تا لحظات دیگه برنامه در محضر قرآن رو تقدیم حضورتون میکنیم. میریم به حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و تلاوت و قرائت جزء 14 در حقیقت قرآن کریم رو به صورت زنده از حرم کریمه اهل بیت از شبستان حضرت امام رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میکنیم. البته پیش از قرائت و تلاوت جزء 14 انشالله استفاده میکنیم از سخنان ارزشمند حجت الاسلام اصخایی میکنم حاج ابوالقاسم که پیرامون نکات جزء 14 برای شما انشالله عزیزان انشالله نکاتی رو ایراد خواهند فرمود. تا لحظات دیگه در محضر قرآن تقدیم حضورتون میشه. ساعت 16 با راز سرنوشت در کنار شما خواهیم بود. 16:30 برنامه دو چهرگان به ویژگی ها و موضع گیری های منافقان میپردازه و راست ساعت 17 انشالله اخبار کوتاه رو تقدیم حضورتون میکنیم. 17:05 مسابقه پیامکی آیات نور برای شما پخش خواهد شد و 17:15 استفاده میبریم از بیانات ارزشمند آیت الله ضیاء آبادی با موضوع فقر، نیاز و دعا در برنامه مکارم خوبان. 17:35 برنامه نشانی به موضوع احسان و نیکوکاری میپردازه و آخرین برنامه در این نوبت کاری برنامه ضیافت هست که برای ساعت 17:45 برای شما در نظر گرفته شده. دوستان ما به مدت 70 به صورت زنده در کنار شما خواهند بود. تا لحظه دیگه میریم به حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در محضر قرآن رو تقدیم حضورتون میکنیم. تلاوت جزء 14 قرآن کریم میریم یک بخش رو بشنویم، همچنان در کنار شما خواهیم بود.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي.
وزان از آیات جزء 14 به لطف و عنایت خداوند متعال در کنار این حرم مطهر تلاوت می شود. آیات جزء 14 عبارتند از آیات سوره مبارکه هجر و سوره مبارکه نحل. سوره هجر از سور مکی قرآن کریم هست و خدای متعال به سرگذشت برخی از اقوام در این سوره اشاره میکنه، از جمله اونها قوم لوط، قوم صالح و قوم شعیب. یکی از موضوعاتی که در این داستان ها مورد توجه قرار گرفته مسئله امنیت اخلاقی هست. امروز انشالله به مسئله امنیت خواهیم پرداخت در ذیل داستان قوم لوط که امنیت اخلاقی مطرح هست، و همچنین داستانی در سوره مبارکه نحل که امنیت اجتماعی در اون داستان مورد توجه قرار گرفته. آیات 67 تا 70 سوره مبارکه هجر رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين.
خداوند متعال در این آیات به زندگی اقوامی اشاره میکنه که گرفتار گناه بزرگ بودند، گرفتار فساد اخلاقی و عمل زشت همجنسگرایی. خداوند اشاره میکنه به اینکه فرشتگان وارد بر حضرت لوط شدند. فرشتگان آمده بودند که اون منطقه رو به عقوبت برسونند. این مردان خبیث و آلوده منطقه وقتی فرشتگان الهی رو دیدند به یکدیگر بشارت دادند که مهمانان جدیدی وارد منطقه شدند، میخواستند متعرض اونها بشند. جناب لوط با اونها مقابله کرد، فرمود انها اولای ضیفی، اینا مهمانان من هستند، از این کارهای ناشایست دست بکشید. اونها هم به حضرت لوط فرمودند ما به تو گفته بودیم هیچ رهگذری رو نباید به خانه خودت راه بدی. توقع داشتن هر کسی از اون منطقه عبور میکنه پناهگاه امنی نداشته باشه و بتوانند متعرض او بشن. این ناامنی اخلاقی نتیجه آلودگی انسانها به گناه و معاصی است. در احوالات این قوم در روایات اینطور گفته میشه مجالس اینها مجالسی بود مملو از انواع منکرات و زشتیها، کلمات رکیک و ناپسند در بین اونها رد و بدل میشد، حرفهای زشت، شوخی های دستی با هم زیاد می کردن، اهل قمار بودند و همچنین در برخی از مجالس برهنه می شدن، لخت بودند. این دستورات دین مبین اسلام، رعایت حریم ها، رعایت حرمت ها، عفت در کلام، اینا همه برای حفظ امنیت اخلاقی در جامعه است. در هر صورت اینها دست از اصرار خودشون بر نداشتن. در آیات بعد می خونیم که جناب لوط چه پیشنهادی به اونها داد. آیه 71 رو میشنویم تا آیه 75.
قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين.
حضرت لوط به اونها فرمود برای فرونشاندن غریزه جنسی خدای متعال راه معقولی قرار داده، خدای متعال ازدواج رو قرار داده، شما باید ازدواج کنید، دست از این رفتار زشت و شایست بردارید. خدای متعال در این آیات رو میکنه به پیامبر گرامی، میفرماد لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، ای پیامبر به جان تو قسم اونچنان اینها در مستی شهوت فرو رفته بودند که کور شده بودند و حاضر نبودند مسیری رو که خدای متعال به صورت طبیعی برای انسانها و برای بقای نسل اونها قرار داده این مسیر رو دنبال بکنند، تا اینکه بالاخره یک صیحه آسمانی آمد اونها رو هلاک کرد و قرآن میفرماید امطرنا علیهم حجاره من سجیل، بر سر آنها سنگهایی باراندیم و باریدیم و اونها هلاک شدند. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اونهایی که دنبال نشانه هستن اینها نشانه های بزرگی است، بدونن که خدای متعال نسبت به چه اموری حساس است و چه اموری خط قرمز خدا و پیامبران خدا تلقی می شود. چند نکته از سیره این پیامبر بزرگ استفاده میشه. نکته اول اینکه باید در برابر هر کار سلبی یک کار ایجابی هم انجام داد. اگر کسی رو از کار زشتی انسان باز می دارد باید مسیر درست رو برای رسیدن به خواسته شرعی و معقول انسان فراهم بکنه. ازدواج از مهمترین راهکارهای اسلام برای حفظ امنیت اخلاقی جامعه است. بالا رفتن سن ازدواج یکی از عوامل اصلی افزایش ناامنی اجتماعی است. چند روایت در باب ازدواج تقدیم بکنم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود ایما شاب بن تزوج فی حدافت سنه، هر جوانی که در آغاز جوانی ازدواج کند شیطان را زمینگیر خواهد کرد و شیطان فریاد میزند که ای وای بر من که او دین خود را از دست من حفظ کرد. در روایت دیگر پیغمبر گرامی اسلام فرمود من احب ان یلق الله طاهرا مطهرا، اگر کسی میخواهد خدا را پاک و پاکیزه ملاقات کند فلیلقه به زوجه، حتما ازدواج کند و بدون ازدواج از دنیا نرود. مقام معظم رهبری در خصوص ازدواج توصیه های بسیار ارزشمندی دارند. یکی از توصیه های ایشون رو من تقدیمتون میکنم. فرمودن از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز میکنند اسلام اصرار دارد بر این که این پدیده در اوان خود هرچه زودتر از آغاز احساس نیاز انجام بگیرد. این هم از اختصاصات اسلام است، هرچه زودتر بهتر. زودتر که میگوییم یعنی از همان وقتی که دختر و پسر احساس نیاز میکنن به داشتن همسر، هرچه این کار زودتر انجام بگیرد بهتر است. علت چیست؟ علت این است که اولا برکات و خیراتی که در امر ازدواج وجود دارد در وقت خود و زودتر از آن که زمان بگذرد و عمر تلف بشود برای انسان حاصل خواهد شد. ثانیاً جلوی طغیان‌های جنسی را می‌گیرد. لذا فرمود من تزوج فقد احرز نصف دینه. طبق این روایت معلوم می‌شود که نصف تهدیدی که انسان درباره دین خود می‌بیند از طرف طغیان‌های جنسی است که خیلی رقم بالایی است. این فرمایش مقام معظم رهبری بود. امروز متأسفانه فرهنگ غرب سن ازدواج رو بالا برده و ما باید تلاش بکنیم برای اینکه سن ازدواج رو پایین بیاریم. جوانهای ما در آغاز سن جوانیشون نسبت به ازدواج اقدام بکنن و از هزینه‌هاش هم نترسن. اولا ازدواج باید ساده برگزار بشه، ثانیاً متمکنین کمک بکنن به ازدواج جوانها که در فضیلت تزویج جوانها روایات فراوانی داریم. و اما نکته دیگر مربوط به سوره مبارکه نحل هست. سوره نحل سوره نعمت هاست. خدای متعال حدود 40 نعمت رو در این سوره برای ما بازگو کرده. نعمت هایی مانند نعمت شب و روز، نعمت باران، نعمت خانواده، اعم از زن، فرزند و نوه، انواع خوراکی ها، ام از حیوانات، میوه ها، نعمت شیر، نعمت عسل، نعمت خانه، لباس و مرکب. اما یکی از اصلی ترین نعمت ها که در آیه 112 به اون اشاره شده نعمت امنیت اجتماعی است. آیه رو با هم میشنویم.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
خدای متعال با ما درباره منطقه ای سخن میگوید که چند نعمت بزرگ داشت. اولا نعمت امنیت، کانت آمنتن، معلوم می شود نعمت امنیت اصلی ترین نعمت برای رشد اقتصادی است. آمنتن مطمئنه یعنی امنیت پایدار، مطمئن بودند، آرامش داشتند، میدونستند این امنیت برقرار است. یأتی ها رزق و ها کل مکان، اگر امنیت باشد و این امنیت پایدار باشد اقتصاد رشد میکنه، سرمایه ها از اقصا نقاط به سمت منطقه‌ای که دارای امنیت هست سرازیر میشه. بعد خدا میفرماید فکفرت به انعم الله، این جماعت نسبت به نعمت الهی ناسپاسی کند. ناسپاسی نسبت به نعمت خدای متعال باعث شد خدا این نعمت امنیت رو از اونها بگیره. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هم نعمت امنیت رو از دست دادن، گرفتار ناامنی شدن، و هم سایر نعمتها رو از دست دادن، گرفتار گرسنگی شدند. ناسپاسی نسبت به نعمت امنیت اجتماعی چجوری اتفاق میفته؟ به این شیوه که اگر در یک گوشه کناری از کشور یه حادثه ای رخ داد، بلافاصله این حادثه رو بزرگ کنیم، در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بهش پروبال بدیم، وانمود کنیم که کشور ما کشور ناامنی است، کشوری که امنیتش در دنیا مثال زدنی است، تبدیل به یک جزیره ثبات و امن شده است. دشمنان ما هم تمام تلاششون اینه که القای ناامنی بکنند. اگر خود ما به دست خودمون این ناامنی توهمی رو ترویج بکنیم، کفران نعمت امنیت است و این کفران نعمت امنیت آرام آرام جامعه رو به سمت ناامنی مطلق به پیش میبره. و همچنین استفاده درست از نعمتها، نعمتهایی که خدا در اختیار ما قرار داده، پرهیز از اسراف و زیاده روی. اسراف باعث میشود این نعمتها رو از دست بدیم. امام صادق علیه السلام فرمود، این آیه مربوط به گروهی از بنی اسرائیل هست، خیلی زندگی مرفهی داشتند، از مواد غذایی استفاده نادرست میکردند، گاهی مواد غذایی رو به بازیچه تبدیل به مجسمه میکردند، گاهی از نان به جای دستمال استفاده میکردند، خودشون رو تمیز میکردند. اما سرانجام کار اونها به جای رسید، خدا نعمتها رو از اونها گرفت و مجبور شدن همون مواد غذایی آلوده‌ای رو که تو سطل‌های زباله انداخته بودن بخورند. ناسپاسی نسبت به نعمت‌ها هم ناامنی می‌آورد و هم گرسنگی می‌آورد. مقام معظم رهبری در خصوص اسراف هم توصیه‌هایی دارند. دو سه جمله‌شو می‌خونم. فرمودن ما مردم مسرفی هستیم، ما اسراف می‌کنیم، اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در وسایل گوناگون و تنقلات، اسراف در بنزین. اسلام نمیگوید که مردم بایستی با ریاضت و زهد زندگی کنند، خیر، معمولی زندگی کنند. اینکه میبینید بعضی از دولت‌های خارجی دائم چندین سال است که ملت ما را تهدید میکنند که تحریم میکنیم و بارها هم تحریم کرده‌اند، به خاطر این است که چشم امیدشون به همین خصوصیت منفی زندگی ماست. اگر ما اهل اسراف نباشیم، اهل ولنگاری در خرج نباشیم، این تحریم ها بی اثر خواهد بود. انشاءالله خدای متعال توفیق قدردانی از این نعمت های بزرگ رو به ما عنایت بفرماید. آماده می شویم برای شنیدن آیات نورانی جزء 14 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم